من داشتم تو راه فکر میکردم که بحث رو چجوری شروع کنم. همینطور در لابلای فکرهایی که میکردم دیدم که ما، خصوصا ما که میگیم ما جامعه دینی، یعنی ما کسایی که بهمون میگن متدین، گرفتار یه مشکل خیلی اساسی و جدی هستیم. نه فقط ما، هر جامعه‌ای که جامعه دینی باشه، مردمش متدین باشن، دیندارا کلن، منظورم دینداراست. حالا این دیندار میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه، اون مشکل اساسی که ما گرفتارش هستیم اسمشو من میذارم خلط مبحث. همونطور که سابقا ما خیلی از مصادیق خلط مبحث رو خدمت شما ارائه کردیم در این جلسه، این خلط مبحثی که خیلی عوارض بدی برامون داره، خلط مبحث بین دو مبحث حقیقت و اعتباره. ما بین دو تا مبحث حقیقت و اعتبار به شدت دچار خلط مبحث شدیم. من الان متوجه میشم که چرا علامه طباطبایی رسالت الولایه رو با بحث اعتباریات شروع میکنه، چون ایشون اونجا میخواد از حقیقت حرف بزنه، لذا اول با اعتبار شروع میکنه. اعتبار قرارداده. قرارداد این است که ما به این میگیم میکروفون، این قرارداد. حالا اگر ما مثلا از این به بعد اسم اینو بذاریم پخش کننده صدا، هیچ اتفاقی تو این عالم نمیفته. این چه اسمش میکروفون باشه چه پخش کننده صدا، هیچ چیزی از واقع جابجا نمیشه، فقط یه لغت عوض میشه. این قرارداده. مثل اینکه مثلا فرض کنید که قرارداد ببندیم که از این به بعد چراغ سبز توقف کنیم، چراغ قرمز راه بیفتیم. برعکس این که الان در مقابل چراغ قرمز توقف میکنیم، چراغ سبز راه میفتیم. این قرارداده. قراردادها واقعیت خارجی ندارن، گرچه قراردادها برای یه واقعیتی وضع شدن. یعنی درست رنگ قرمز و رنگ سبز واقعیتی در پس این نشانه ها نیست، اما در پس چراغ قرمز و چراغ سبز یه واقعیت اتفاق میفته. واقعیتی که اتفاق میفته اینه که عبور و مرور در سر چهارلات منظم میشه. این واقعیت دیگه، این که قرارداد نیست که. بله، رنگ قرمز قرارداده، توقف در مقابل رنگ قرمز قرارداده، توقف در مقابل رنگ زرد قرارداده، حرکت در مقابل رنگ سبز قرارداده، ولی در پس این قرارداد یه واقعیتی اتفاق میفته. اون واقعیت اینه که چهار راه منظم میشه عبور و مرورش. با توجه به این معنا تمام دین قرارداده، احکام دینی. حالا نگم تمام دین، چون اگه معارف دین قراردادی که نیست، احکام دینی، اونایی که در قالب عبادات و در قالب معاملات در کتاب‌های فقهی مطرح میشه، چون کتاب فقهی اون 50 خورده بابی که دارن که از طهارت شروع میشه و صلات و صوم و جهاد و زکات و بیع و نکاح و اینا، کتاب‌های فقهی ماست. ابواب فقهی رو کلن در دو باب اینا رو جاری میکنن، یکی باب عباداته، یکی باب معاملاته. این احکام تمامشون قراردادی و اعتباریه. اون وقت اون خلط مبحثی که اتفاق افتاده کجاست؟ اینجا که ما یا اصلا بهمون آموزش ندادن یا توجه نکردیم به این معنا که این دستورات دینی در پس خودشون باید یه حقیقتی ازشون متولد بشه. همه رو حمل بر اعتبار کردیم، بعد میگیم که مثلا نیمه شعبان روزه بگیریم ثواب داره، این دعا رو بخونیم ثواب داره، این کار رو بکنیم مثلا عقاب داره، اون کار رو بکنیم ثواب داره، هر کس این دعا را بخواند ثواب مثلا اجر 10 شهید را میبرد. اصلا فکر نکردیم که چطوری میشه اجر 10 تا شهید دادن، مثلا 100 تا شهید، هزاران شهید با یه دعا. توجه به معناش هم نکردیم که چطوری میشه، باورم کردیم همینه دیگه، هم مثلا این عبارت رو بگی. این خلط مبحثمون جاری شده. بعد رفتیم حالا مثلا یه نمونه از این خلط مبحث که بین حقیقت و اعتبار کردیم در مورد اسماء خداست. در مورد اسماء خدا فهم می‌کنیم اسماء خدا همین الفاظه. بعد میگیم اسم اعظم خدا، فهم می‌کنیم اسم اعظم خدا یه لفظه. برای اینکه من حرفایی که دارم می‌زنم متهم نشم، یه شاهد مثال از علامه طباطبایی میگم. علامه می‌فرماید که الفاظ تنها اثرشون این است که پرده گوشو تکون میدن، تمام شد. صوت اثرش چیه تو این عالم؟ شما از یه فیزیکدان بپرس. فیزیکدان صوتو چه تشریح می‌کنه؟ همون که اون میگه صوت اونه. اگر اسم اعظم خدا یک لفظ بود که به زبان می آمد، بعد وقتی ما اون کلمه رو می گفتیم یه صدایی در فضا پخش می شد به گوش مردم می رسید، تنها اثر یه صدایی که تو فضا پخش می شه به گوش می رسه همونی که فقط به گوش می رسه و سلام. در حالی که قرار است که با اسم اعظم خدا آسمان بشه زمین، زمین بشه آسمان، مگه با یه صوت می شه همچی کاری کرد؟ با اسم اعظم خدا خاک طلا می شه. با اسم اعظم خدا یه آدم بی استعداد به در نخور مثل من میتونه بشه سلمان. یعنی یه صوته، یه صوت حضرت میگه، کلمه میگه، بعد من میشم سلمان. اینطوریه. اون وقت مراجعه میکنی به بیانات اهل بیت. اهل بیت اسناد و طهارت گفتن اسم اعظم خدا 72 حرفه. اصلا شما 72 تا حرف الفبا دارین؟ کلمه 72 حرفی دارین؟ در لغت عرب کلمات یا ثلاثی یا رباعی، با همه مزیداتی که بهشون اضافه میشه بیشترین تعداد حروف 7 یا 8 تا سنان چک کردن دیگه. ما 9 حرفی نداریم، 10 حرفی نداریم، 11 حرفی نداریم. چه کلمه ای که 72 حرفه؟ بعد دوباره میریم جلوتر میبینیم که از پیغمبر خدا سوال کرد اسم اعظم چیه؟ کدوم اسم؟ حضرت فرمود لیس لله فی الحقیقت اسم دون اسم. خب پس چیه؟ فرمود که قلب تو از غیر خدا خالی کن، خدا رو به هر اسمی که میخوای صدا بزن، اون اسم اعظم. این همونی که در مقام دعا امام صادق فرمود اگر میخواین دعایی کنین که حتما مستجاب بشه از غیر خدا قطع امید کنین. اون وقت اگه انسان از غیر خدا قطع امید کرد، اصلا لازم نیست که لفظ به زبانش بیاره، اراده که میکنه میشه اسم اعظم. اون وقت شما ببینید ما این فصولی که تو این کتاب خوندیم از اول تا آخرش همه حرف این علامه همینه. میگه دنیا این ظاهری که شما میبینین نیست، اعمال این ظاهری که شما میبینین نیست، مرگ اونی که تو ذهن ما کردن نیست، تو ذهن ما اومده تصوری که از مرگ داریم، قبر اونی که ما فکر میکنیم نیست، حساب اونی که ما فکر میکردیم نیست، جزا اونی که ما فکر میکردیم نیست، در ادامه این مباحث هم که هنوز نرسیدیم، بهشت همونی که ما فکر میکنیم نیست، جهنم اونی که ما فکر میکنیم نیست، بهش یه باغ نیست، جهنم یه گودال آتش نیست. مسئله ماورای این مطالب است. اون وقت این نکته اینم فراموش نشه که از اینجا میخواییم وارد بحث خودمون بشیم. حالا اینا چه ربطی به بحث جزا داشت؟ این نکته بسیار مهم است که درسته که دین اعتباره، ولی اعتباری است که در پس خودش حقیقت مولد میشه ازش. مولد حقیقت این اعتبار. در پس این الفاظ یه حقایقی هست، همون که در رسالت الولایه داشتیم. اصلا موضوع رسالت الولایه این بود که در پس این ظواهر دینی حقیقتی هست، در پس این دعاها، در پس این عبادتها، در پس این اعمال عبادی، در پس این دستورالعملها یه حقیقتی قرار است که متولد بشه. کجا؟ در جان خود ما، اونم نه در خارج. قرار است در جان من یه حقیقتی متولد بشه. منم که زمین کشت این معارفم. حالا شما بفرما حساب کجاست؟ کتاب کجاست؟ جزا از چه جنسیه؟ همش خود انسانه. سالک خود انسانه، مسلک هم خود انسانه. قایت هم خود انسانه، خودش میوه است، خودش نتیجه است، بهشت خودشه، جهنم خودشه. پس جزا کجاست؟ خودش، خودش محصوله اعمال 70 سال عمرشه. آن چی که در طول عمرش انجام میده همه در درون خودش، نه اینکه در درون خودش ثبت میشه. شما در درون یک کاغذ وقتی این مطلب رو ثبت میکنی، کاغذ یه چیز، مطلب یه چیز دیگه است. توی کمد وقتی یه وسیله میذاری، کمد یه چیز، وسیله یه چیز دیگه است. اینکه در درون ما ثبت میشه، نه اینکه ما مثل یه کاغذیم که روی ما ثبت میشه، یا یه کمدیم که یه چیزی رو میذارن، با خودمون ممزوج میشه. مثل ترکیب شیمیاییه، مثل مخلوط نیست. شما شکر رو با خاک مخلوط کنی، شکر شکر، خاک هم خاک. اما وقتی اکسیژن رو با هیدروژن هماهنگ میکنی، کنار هم دیگه میذاری، اینا با هم مخلوط نمیشن، با هم ترکیب میشن. اونی که از توی این واکنش بیرون میاد دیگه نه اکسیژن نه هیدروژن، یه چیز سوم اسمش آبه. خواص اونا رو هم نداره، یه خواص مخصوص خودش داره. اونا گازن، این مایه، اونا هیچ کدوم رفت، اونا هر دوشون میسوزونن، این آتش خاموش میکنه. این است که انسان، یه نفر میگفت در عالم رویا، علامه طباطبایی به من گفت که انسان بعد از معصیت انسان دیگری است، انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. این عین اینه که شما بگید اکسیژن بعد از مخلوط شدن با هیدروژن ماده دیگری است. انسان بعد از معصیت یعنی انسان دیگری است، یعنی انسانی که معصیت میکنه، معصیت با خودش مخلوط میشه، این میشه یه آدم دیگه بعد از معصیت. بعد از طاعت هم انسان دیگری است. خیلی این جمله زیباست. من خیلی خواب و اینا نقل نمی‌کنم، ولی این چون یه حقیقتی تو خوابش گفتن، اینو من میگم. یه واقعیت، حالا چه تو خواب چه تو بیداری. گفت در خواب ایشون به من گفت که انسان بعد از معصیت انسان دیگری است، انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. اون وقت در این سلسله‌ای که داریم ازش صحبت می‌کنیم، یعنی در این تأثیر و تأثیرات، الان بحث ما در جزاست. سوال معلوم شد جزا چیست و کجاست. در این تأثیر و تأثیرات انسان فقط توی یه نقطهش حضور داره، در نقطه انتخاب. انسانه که انتخاب میکنه که طاعت انجام بده یا معصیت انجام بده. اما در مجموعه اتفاقاتی که قبل از طاعت رو ببینید، مثل داستان کشاورزیه، بنده و شما هیچ کدوم اون بیوگرافی خوراکی های این عالم رو ننوشتیم. الان ما میریم سر یه سفره میشینیم، یه مجموعه غذا مقابل ما هست، پلوی هست و خورشتی هست و سبزی خوردن هست و پیاز هست و سالات هست و. این مجموعه خوراکی هایی که مقابل ما هست، اینا رو هیچ کدوم ما خواستش رو ننوشتیم، تو این عالم تولید شده از قبل. ما هیچ کدوم بیوگرافی این خوراکی‌ها رو ننوشتیم. ننوشتیم اینا سردی باشه، گرمی باشه، بعد که میخوریم چه اثری در ما بذاره. لذا پرونده قبلی اینا رو ما ننوشتیم، پرونده بعدیش هم ما نمی‌نویسیم که وقتی اینا رو داریم میخوریم بعداً چه اتفاقاتی در بدن ما بیفته. کی داره تو تمام این سلسله ها عمل میکنه؟ ما فقط این در نقطه انتخابیم که از این خوراکی‌های موجود در سفره یه تعدادی رو انتخاب می‌کنیم می‌خوریم. تازه البته این انتخابی هم که ما با میل خودمون انجام میدیم وابسته به عوامل دیگری هم به غیر از میل ما هست. چرا شما اینو میل داری، من اونو میل دارم، امیال فرق میکنه دیگه، میل آدم ها با هم فرق میکنه. آدم ها که میل خودشونو ننوشتن، که مثلا من ننوشتم که طبعم گرم باشه، که از وقت به دنیا آمدم اینطوری بوده. یکی هم طبعش سرده، اون که ننوشته طبعش سرد باشه، از وقت به دنیا آمده اینطوری بوده. اون یه چیزایی رو دوست داره بخوره، من یه چیزای دیگر رو دوست دارم بخورم. بله البته در اینجا انتخاب با ماست، این نقطه دست ماست که انتخاب میکنیم. حالا کی داره تو سلسله قبل و سلسله بعد، لحظه به لحظه، در هزاران هزار فعل و انفعالی که در قبل اتفاق افتاده، در بعد اتفاق میفته، داره عمل میکنه؟ این میخواد بفرماید که اون خدای تعالی است. بیوگرافی عالم رو اون نوشته، آثار قبلی و بعدی همه با اوست. لذا موضوع بحث ما الان به اینجا رسید، بیان و کیفیت تأثیر تعالی فی اعمال المؤمنین. خدا در اعمال مؤمنین چگونه تأثیر میکنه؟ هیچ. چه تأثیری میکنه؟ مؤمن چی کار میکنه؟ مؤمن بلند میشه یک نماز شب میخونه. چرا یکی نماز شب میخونه میشه علی، یکی نماز شب میخونه میشه معاویه؟ طلبه های اصطلاحی دارن میگن لوخلیه و طبعه. لوخلیه و طبعه یعنی اینه که شما سوال میکنی کاهو خوبه یا بده. کاهو لوخلیه و طبعه خوبه، یعنی خودش به تنهایی اگه کاهو مورد بررسی قرار بگیره خوبه، اما حالا اگه کاهو رو من بخورم خوبه، ایشون بخوره خوبه، کدوم خوبه؟ این دیگه لوخلیه و طبعه نیست. من بخورم بده چون من سردیم کرده، ایشون بخوره خوبه چون ایشون گرمیش کرده، ایشون هم بخوره فرق نمیکنه چون ایشون طبعش متعادله، نه گرمیش کرده نه سردی. حالا کاهو خوبه یا بده؟ کاهو لوخلیه و طبعه خوبه. همه خوراکی های طبیعی لوخلیه و طبعه خوبن، اما همون خوراکی ها وقتی به ما مضاف میشن معلوم نیست خوردنش برای ما خوب باشه. نماز شب خوبه یا بده؟ لوخلیه و طبعه خوبه. حالا یه سوال سخت خطرناک، معصیت خوبه یا بده؟ معصیت لوخلیه و طبعه بده. بعضی وقتا معصیت به یه معصیتکار اضافه میشه، اون معصیتکار در اثر اون معصیت میشه ولی خدا. میگن دو تا جوان یه دختر و پسر با هم قراری گذاشتن برای عمل خلاف. پسره رفت منتظر بود نیمه شب، دختره نیومد، کنار یه جوب آبی هم بود و گفت حالا که نیومد بذار ما یه وضوی بگیریم. وضو گرفت، گفت حالا که نیومد بذار یه دو رکعت نماز بخونیم. شد ولی خدا با همون دو رکعت نماز. البته هیچ کس نمیتونه به کسی توصیه معصیت کنه، ما نمیتونیم این کارو بکنیم، اما خداوند انسان به حال خودش رها میکنه، انسان یه معصیتی مرتکب میشه با همون معصیت عروجش میده. حالا یه موقعی حرفای من به جایی دیگه میرسه، این پیغمبر خدا اینو فرموده، پیغمبر خدا فرمود ابوذر گاهی می انسان معصیت میکنه به اون معصیت به مقاماتی میرسه. ابوذر سوال کرد که مگر میشود که معصیت انسان رو به مقام برسونه؟ گفت بله، اون معصیت رو میکنه نصب العین خودش، دائما به خودش میگه تو اینی، تو اینی که این کار کردی. این اوجش میده، یعنی هر چقدر مقام بهش بدن یادش نمیره که این اون بوده. حالا معصیت خوبه یا بده؟ نماز شب خوبه یا بده؟ کربلا رفتن خوبه یا بده؟ مکه رفتن خوبه یا بده؟ اینا تمامشون لوخلیه و طبعه خوبن، اما تنها چیزی که همواره و مضاف به هر کسی بشه خوبه تبعیت از حقه. این همیشه خوب، تبعیت از حق. خداوند حقه، اول حق، ذالک به ان الله اول حق و ان ما یدعون من دونه باطل. خداوند حق، تبعیت از حق همیشه خوبه. حالا چی حقه؟ باید ببینم حالا الان این کربلا رفتن من حقه یا ناحقه. اگه حق بود خوبه، ناحق بود بده. کربلا لوخلیه و طبعه خوبه، به من مضافش معلوم نیست خوب باشه. پس تمامی اعمال بلا تکلیف باقی میمونن. این است که امام صادق علیه السلام در اون حدیث عنوان بصری در یه جمله‌ای که میشود گفت خلاصه کل اون حدیثه، حدیثی که آقای قاضی توصیه اکید میکرده به شاگردانش که هفته یکی دو بار اون حدیث رو مطالعه کنن، خلاصش دو تا کلمه است. آخرش فرمود فشتغل به امرهی و نهیه، مشغول و امر و نهی خدا باش. ببین اون چه گفته انجام بده، اون چه گفته ترک کن. حالا چی خوبه چی بده؟ مسئله این است که انسان در این دو طرف طیف که عرض کردیم، یعنی در ناحیه اعمال و در ناحیه حوادث بعد از انجام دادن عمل، هیچ کار است. همه کارهایی که در قبل اتفاق افتاده و در بعد از عمل اتفاق میفته همه فعل اللهه، انسان هیچ کار است. لذا فرمود که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا کارش اینه که مؤمنو از ظلمات به نور اخراج میکنه، ظلمات شرک، به نور توحید. در جای دیگه فرمود اولائک کتب فی قلوبهم الایمان، در لغت قرآن کریم کتابت به معنی تثبیت و محکمکاریه. فرمود اینا رو خدا در قلوبشون ایمان رو کتابت کرده، نوشته، و ایدهم به روح من، و تاییدشون هم کرده با روحی از جانب خودش که همون روح الایمانه. و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان. خیلی این تعبیر آیه عجیبه. آیه نفهمود ما تدری، فرمود ما کنت تدری. وقتی کانه میاد، کانه دلالت بر شأنیت میکنه، یعنی تو، ما دو تا مطلب داریم. یه موقع میگیم که یه شخصی هست که نابیناست، پزشک اونو شفا داد، بیناش کرد. اما یه موقع هست که میگیم پزشک دیوار را بینا کرد. میشه همچین چیزی؟ دیوار اصلا شأنیت بینایی نداره که بیناش کنی. اما انسان نابینا درسته که بالفعل نابیناست، اما شأنیت بینایی رو داره. پزشک ممکنه بینایی شخص نابینا رو بهش برگردونه، چون اون دستگاه بینایی رو داره، ولی فعلا یه اختلالی توی این دستگاه هست، پزشک اون اختلال رو برمی‌داره، نابینا بینا میشه. اما پزشک نمیتونه دیوار رو بینا کنه، چون شأن اصلا بینایی نداره. کانه وقتی میاد معنیش این شأنی است، یعنی پیامبر ما کنت تدری، تو نه تو فقط، همه انسان‌ها، شما اصلا اگر که ما نبودیم، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، ما اگر نبودیم تو اصلا شأنیت اینو نداشتی که بفهمی کتاب چیه، ایمان چیه. لکن جعلناه نورن، ما اینو یه نوری قرار دادیم که نهدی بهی من نشاء من عبادنا، که هر کیو بخوایم با این نور هدایت میکنیم. در جای دیگه فرمود یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و آمنو برسوله. خب شما ملاحظه بفرمایید، این آیه الان مخاطبش مؤمنینه، میگه یا ایها الذین آمنو. مؤمن کیه؟ اونی که در قدم اول به پیغمبر خدا ایمان آورده، به کتاب آسمانی ایمان آورده. میفرماید یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و آمنو برسوله، به رسول خدا ایمان بیارید. خب این که معلوم مخاطبش که کفار و مشرکین نیستن، مخاطبش همین مؤمنین هستن. اگه این کولر رو خاموش نمی‌کردیم 5 دقیقه دیگه ما کنسرو می‌شدیم اینجا. خیلی ممنون. هی ما خواستیم گرمای توحید رو زیاد کنیم که سرمان. یه نفر تو سرمانش سود زیر برف، بعد شاگردش اومد گفت که آقا بیا تو یخ می‌زنی، گفت دست بزن به سینم، میگه دست زدم به سینه، دست شاگرد سوخت زیر سرما. حالا ما اونجوری نیستیم. میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا، ای مؤمنین ایمان بیارید به رسول خدا. این کدوم ایمانه؟ خب ما الان مخاطبش ما و امثال ما هستیم. این ایمان دوم ایمان تفصیلی و عملیه. آمنوا به رسوله، اگر به رسول خدا ایمان بیارید، یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورن تمشونه به. خدا رحمت مضاعف به شما میده، نوری به شما میده که با اون نور مشی میکنید، زندگی میکنید. و یغفر لکم و الله غفور رحیم. در جای دیگه فرمود لهم اجرهم و نورهم. در جمعنی علامه میفرماید که و بالجملته فصور و علومهم و اخلاقهم و اعمالهم. این علوم و اخلاق و اعمالی که اینا انجام میدن، این فقط یه عمل خشک نیست، در پس این عملی که بر اساس اون علم انجام میشه یه صورتی متولد میشه. فصور، صور علوم و اخلاق و اعمالشون چه صوریه؟ انوار الهیه. آیات میگن یه نوره، نور الهیه. موهوبتون تطهرهم من الارجاس، که اون نور از رجس و پلیدی ها تطهیرشون میکنه. و تنجیهم من الظلمات، از ظلمت ها نجاتشون میده. فیشاهدون بهی عظمت الله و کبریاءه. شما ملاحظه بفرمایید ما زندگیمون پر از درد و رنجه، زندگیمون پر از غم و غصه است، پر از ناامیدیه، پر از اندوه گذشته است، و پر از نگرانی نسبت به آینده، حالا چه مربوط به خودمون، چه مربوط به نزدیکانمون، چه مربوط به جامعهمون. ما دائما این دو حالت در ما هست، غم گذشته، از گذشتهمون راضی نیستیم، خیلی کار قدم ها رو فکر میکنیم اشتباه برداشتیم، و نگران آینده، آینده یا آینده خودمون یا آینده فرزندانمون. در هر قدمی این نگرانی ها زندگی ما رو تیره و تار کرده، از اون چیزایی که داریم هیچ لذتی نمیبریم چون در این نگرانی ها غرقیم. حالا شما ملاحظه بفرمایید، ما آیا در مورد این نگرانی هامون صاحب حق هستیم؟ یعنی واقعا ذی حقیم که نگران باشیم؟ ما آیا واقعا این چیزایی که خوندیم میخونیم باور کردیم؟ یه نمونش اینه، همه ما یا بیشتر ما اعتقاد راسخ داریم به انجام اعمال روزها و ماها و اینا دیگه. یکی از چیزایی که خیلی به ما توصیه کردن مناجات شعبانی است که در این ماه ما بخونیم. مناجات شعبانیه به اعتقاد بنده اصلی ترین جملش که کلید سیر و سلوکه این عبارته که اول مناجات اومده، که عزت عرضه می دارد که به ید که لا به ید غیر که، خدایا به ید که، من اینو ترجمه صحیح می کنم، ترجمه عربی صحیح، اینجا خبر مقدم شده معنای حصر میده، یعنی خدایا فقط به دست توست، لا به ید غیر که، نه به دست غیر تو. البته با اون جمله اول از این جمله دوم بی نیاز بودیم دیگه، لازم نبود بگیم، ولی چون ما باور نداریم تکرار کرده تا در ما جا بیفته. خدایا فقط به دست توست، نه به دست غیر تو، زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، زیادت من، نقص من، نفع من، ضرر من. حالا شما ببینید همین چهارتا، زیادت و نقص و نفع و ضرر، همین چهارتا چقدر زندگی ما رو تلخ کرده. ما نفع و ضررمون رو از کی میدونیم؟ از خودمون، تلاش خودمون و اطرافیانمون. اگه یه کسی بیاد به ما یه ضرری بزنه، به میزان ارتباطی که با اون داریم یه روز، یه هفته، یه سال، یه ما اعصابمون خورده. یا خودمون به خودمون یه ضرری بزنیم تا آخرمون یادمون نمیره. گفت یه نفر یه تومنش افتاد توی سوراخ جوب، اون جوبای قدیم که بود، داشت رد میشد از اینجا، افتاد یه تومنش از این سوراخ رفت تو اون زیر جوب. بعد یه کارگری رو صدا زد، گفتش که آقا اینجا شما اینو بشکافی دوباره درست کنی چقدر میگیری؟ گفت 4 تومن. گفت که این 4 تومن رو بگیر، اینجا رو بشکافی، یه تومنی اون زیره، اونو در، اونم مال خودت. این کارگری یه تماشایی به این کرد، گفت آقا ببخشید شما حالتون خوبه؟ چه کاری آخه میخوای بکنی؟ گفت ببین من این کار رو اگه نکنم تا آخر عمرم میخوام از اینجا رد شم، هر دفعه از اینجا رد بشم یادم میفته یه تومنی مفتاده این تو، این کار رو که بکنم دیگه خیالم راحت میشه، این فکر از ذهنم پاک میشه، میخوام تا آخر عمرم خیالم راحت بشه، این 4 تومن خرج کردم که فکرم آزاد بشه. ما الان چقدر فکرمون درگیره؟ حالا یه نمونه مثالش راجع به فرزندانه، چقدر فکرمون درگیره؟ چون ما خودمون هادی اونا میدونی، در حالی که ما هادی اونا نیستیم، بنابراین فکرمون درگیره بچه هامونه. حالا شما ببینیم ما چقدر غم ها و غصه ها داریم به خاطر همین جمله که باور نکردیم، همش هم خوندیم. این یه مناجات شعبانیه، مناجاتی است که امیرالمومنین میخونده، تمام اهل بیت میخوندن، بسیار مناجات بلندیه. امام راحل هم یه سخنرانی مفصل راجع به این مناجات داره، ایشون اونجا بیانی داره، حالا این بیانش یادم نیست، ولی مفهومش اینه که هر چه عرفا گفتن به پای این مناجات نمیرسه، به گرد پای این مناجات نمیرسه، یعنی هر چه اونا گفتن اون کلاس اول، این کلاس آخر سیر و سلوکی. چرا؟ برای همین یه دونه جمله. کی اینو باور کرده؟ شما کسی رو میشناسید تو زندگیتون؟ حالا این جمله امام امیرالمومنین، قرآن هم همینو میگه، قرآن 6 آیه هست که امیرالمومنین فرموده در جلد 83 بهار الانوار، فرموده اگر که کسی این 6 آیه رو بخونه هیچ ضرری متوجهش نمیشه. حالا یه تعبیر اونجا داره که من الان نمیخوام اون تعبیر رو بگم، یکیش اینه، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، این آیه قرآنه. ما واقعا باور نداریم این آیه رو، ما همش از همدیگه ناراحتیم، آقا شما چرا به من سلام نکردی؟ شما چرا به من سلام کردی؟ شما چرا دیر سلام کردی؟ شما چرا پذیرایی خوب نکردی؟ شما چرا پشت چش نازک کردی؟ اون چرا پشت سر من اینو گفت؟ تو چرا پشت سر اون اینو گفتی؟ همه زندگی ما درگیر این غم و غصه و ناراحتی هست. این آیه میگه قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. بگو لن یصیبنا، هرگز به ما اصابت نمیکنه، الا ما کتب الله لنا، مگه اونی که خدا نوشته. ما یه مربی داریم، مگه ما هر روز روزی 10 بار واجب نیست بگیم الحمدلله رب العالمین؟ ما اصلا اینو باور نداریم، همه دروغ میگیم. کجا خدا رب منه؟ رب یعنی مربی. کی از مربی خودش تخطی میکنه؟ خدا مربی منه، این عالم با همه دردها و رنجهاش طراحی کرده که این دردها و رنجها منو بسازه. من قرار نیست اینجا زندگی بکنم که نگران این دنیا باشم. من قرار است که خودم ساخته بشم، با خود ساخته شدم تا آخر دنیایی که پایانی نداره زندگی کنم. یه مربی من برای سازندگی من این عالمو ساخته، پرشم کرده از شادی ها و غم ها، همه چی توش هست، از دارایی ها و نداری ها، از دوستی ها و دشمنی ها، از حب ها و بغض ها، از وصل ها و هجران ها. ما شانس نداریم، همش هجران نصیبمون شده و فقر و مریضی و حالا ایناش نصیب میشه دیگه، نمیدونم چرا اینجوریه. یه جمله هست میگه یومون علیک و یومون علیک، یومون لکه و یومون علیک، یه روز با تو همراه و به نفعته، یه روز بر علیته. یکی میگه والا ما اینو تجربه کردیم، یومون لکه و دهرون علیک، یه روز با تو 1000 سال بر علیته. حالا کی عظمت خدا رو مشاهده کرده؟ اگر کسی فهمید که یه چنین خدایی هست. شما ببینین همه جمله ها یه حرف داره میزنه، تو نماز میگه الحمدلله رب العالمین، رب تویی. بعد اینجا میگه خب این الان رب، تعریف رب چیه؟ تعریف رب همین آیه است دیگه، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هر حادثه به ما میخوره اونو خدا نوشته. خب مولانا ولی ما که امور ما رو سربرستی میکنه خداست، و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمن فقط به خدا توکل میکنه. حالا توکل چیه؟ از جبرئیل سوال کرد، جبرئیل توکل چیه؟ جبرئیل عرضه داشت به پیغمبر خدا، توکل این است که ان تعلم، که بدانی، ان الخلق لا یضر ولا ینفع ولا یؤتی ولا یمنع. توکل این است که بدانی خلق نه ضرر میرسونن نه نفع میرسونن، نه عطا میکنن نه من میکنن. و استعمال الیأس عن الخلق، و اینکه به کلی از خلق ناامید باشی، این معنی توکله. اینو سرچ کنین به راحتی پیداش کنین، اصول کافی از سر معانی الاخبار هست. حالا یکی ممکنه بگه پس ما که همه مشکلاتمون از خلق. بله خلق آستینن، ما دست و یادمون رفته. الان موضوع سخن دست نه آستین، خلق آستین خدا. بله خدا با همین خلق کار میکنه، غم ها از ناحیه خلق به ما میرسه، شادی ها از ناحیه خلق به ما میرسه، ولی ما با خلق نباید کاری داشته باشیم که. حالا اینجا موضوع فرمایید، کی مؤمن رو نجات میده؟ کدوم ظلمت؟ ظلمت همینی که ما توشیم، زندگی تلخ ما. کدوم نور؟ نور توحید. این حرفا حرفای توحیدیه. من ندارم اینا رو، حالا فردا قیامت نگی تو چرا اینجوریه قیافت که این حرفا رو میزدی. الان من خودم اعلام میکنم، حالا میخوای باور کنی میخوای به حساب شکست نفسی بذاری. من سندی دارم برای قیامت، مگه دعا کنیم من این حرفا رو باور کنم؟ البته من اینا باور دارم، نه اینکه باور ندارم، منافق نیستم. باور به این معنی که قبول دارم اینا راسته، ولی اون که در جان بیافته اون یه چیز دیگه است. در قله این حرفا وقتی آدم میرسه به آخر این حرفا از لحاظ علمی، دیدیم وقتی یه وقتی آدم از کوه میخواد بره بالا یه قلهی میبینه، بعد به زحمت خودشو میرسونه به اون قله، بعد تازه به قله که میرسه میبینه این قله نبود، این فقط یه برآمدگی بوده، قله پشت سر اینه. وای به حال اون روزی که تازه اون قله با اینجایی که شما روش ایستادی یه دره عمیق هم بینش فاصله باشه. قله رسیدن به این حرفا اینه، اصلا این حرفا یافتنش با بافتنش یه چیز دیگه است. تا آخر دنیا هم از لحاظ علمی بری جلو، یافتنش یه چیز دیگه است. یه نفر من میشناسم که خیلی اهل فلسفه و عرفان و عطار و مولوی و خیلی از این حرف اهل ایناست. انشالله خدا اهل باطنش هم بکنه. خیلی از این سخنرانی که میکنه شعر میخونه و مثنوی و نمیدونم شمس و عطار و خیلی عارف مسلک و ایناست. یه جایی ایشون کار میکرد بیرونش کرده بودن از اونجا، بیچاره مضطرب شده. بعد ما فهمیدیم که همه اون مولوی و عطار و اینا همش کشک بوده. معلوم شد همش مال کتاب و سخنرانی و ایناست. بله خب شعر توحیدی آدم بخونه که لذت داره دیگه، بلنگو دست آدم میفته. عمر عوانی و وصل شربت صافی درو، بی تو چه کار آیدم رنج عوانی مرا. مجده آن کس نعمت آن کس که او مجده تو آورد، گر که به خوابی بود بهز عوانی مرا. بعدم یه 45 دقیقه در اندر اوصاف این ابیات عرفانی آدم از این ور اون ور مطالب بگه. ولی بعد دفعه وقتی که شغلش ازش میگیرم باید بیچاره بشه. همون داستان معروفی که بارها من عرض کردم، میگفت که یه تاجری با یه بیچاره بیپولی مسافرت میرفتن. این بیپوله خب مسافرت و بیپولی سخته دیگه، هی اظهار ناراحتی میکرد. این تاجره بهش میگفت توکل کن توکل کن. از قضا زد و تو راه دزد بازار بود و کیسه تاجره رو زدن، کیسه رو میذاشتن پر شالشون. بعد تاجره شروع کرد به جزا و فضا کردن. این فقیره هم فرصت مناسب شمرد، گفت خب توکل کن. گفت آخه توکلمو بردن. ما توکلمون این کیسه پولمون که برای شالمونه دیگه. اینا ببرن هر چی این شعرهای حافظ میخونیم و سعدی و مولوی و اینا میبینیم نمیشه. من یه موقع یه ماشین 0 کیلومتر خریده بودم، بعد سر چهار رو تصادف کردم. حالا آقایون میدونن چون که آقایون بهتر میدونن من چی عرض میکنم. آقایون شدت علاقه شون به ماشین بیشتر از خانم هست. ماشین 0 کیلومتر دادم بخیر، تصادف کنی خیلی ناجوره. اومدم پایین این ماشین رو نگاه میکردم، گرگیلش ده شده بود، چرخش کت شده بود، بقیه ماشین نوع نو، این ور همه قر شده بود. هی اینو نگاه میکردم، هی میگفتم قلن یا سیبنا الا ما کتب الله لنا انا لله و انا الیه راجعون. دیدم نه اصلا فایده نداره. اینا مال پشت بلنگو مسجد از زهرا است. اون موقع ما مسجد از زهرا صحبت میکردیم، فهمیدیم همش کشک. حالا من قطع اون آقا رو نمی کنم، خودم هم شریک اونم. این مطلبی که ایشون اینجا میگه میفهمید صور علوم، این علوم تا وقتی علم دانه است به درد نمیخوره. شما دانه سیب رو بذار زیر سایش بخواب، مگه میشه؟ دانه سیب سایه نداره، درخت سیب سایه داره. دانه سیب نه سایه داره نه میوه داره نه شکوفه داره. درخت سیبه که هم شکوفه داره، در بهار از تماشای شکوفش لذت میبری، در تابستان زیر سایه از خنک‌های سایش لذت میبری، تو پاییز میوه سیبشو میچینی. اما دانه سیب کدومی که از اینا رو داره؟ ما اطلاعاتمون همش دانه است. میفهمید صور علوم اخلاق و اعمالشون انواره. اینا باید میوه بده، میوهش نورانیته. نورانیت هم چراغ نیست. چیه؟ نورانیت اینه که تطهرهم من الارجاس، از رجس پاکشون میکنه. رجس چیه؟ رجس که آلودگی پیراهن نیست، آلودگی تنه. همینایی که ما ازش حرف زدیم که زندگی ما رو مثل تارنکبوت گرفته، رجس نگرانی های ما، نگرانی هایی که تمام شیشه در مشرک بودن ما داره، چون ما خدا تو زندگیمون نیست. لذا تطهرهم تنجیهم من از ظلمات، از تاریکی ها نجاتشون میده. فیشاهدون بهی عظمت الله، عظمت خدای تعالی رو ملاحظه میکنن. و کبریاءه و ملکوت از سماوات. ملکوت چیه؟ ملکوت رابطه حق تعالی با موجوداته. ملکوت اینه که متوجه میشه همگان هیچکارن، همه آستینن. این ملکوته. اگر کسی این معنا رو مشاهده کرد، یعنی دست خدا رو در پس آستین ها مشاهده کرد، این ملکوت رو دیده. اونی که به جناب ابراهیم دادن این بود، کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض لیکون من الموقنین. توبا لهم و حسن معاد. چه خودش چشیده میدونه چقدر شیرینه، میگه نوش جانشون. توبا لهم و حسن معاد. از اون طرف ثم بین ذلک فی الکافرین والفاسقین، در کافر و فاسق چه میکنه؟ والذین کفروا. ملاحظه بفرمایید، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، باران بارانه، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شورزار خس. خداوند زارعه، خودش فرموده انتم تزرعونه ام نحن زارعون. لذا زارع کارش کشت دادنه، شقی رو کشت میده، سعید هم کشت میده. کلن نمه دو ها اولائه و ها اولائه و ما کان عطا و ربک محظورا. خداوند همه رو رشد میده، این باران. میفرماید که ثم بین ذلک فی الکافرین والفاسقین فقال والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. این داستان کافره. کافر از نور، نور فطرت، به ظلمات شرک کشیده میشه. والذین کذبوا بآیاتنا صم بکم فی الظلمات و من یشاء الله یذلله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. اینم یه آیه. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. در آیه بالا اولا فرمود اینا براشون اتفاقی که میفته اینه که از نور به ظلمت خارج میشن، نه تازه به ظلم، به ظلمات. اتفاق بعدی اینه که کر میشن، گوش دیگه کار نمیکنه، گنگ میشن، زبان کار نمیکنه. فز ظلمات، کشیده میشن در تاریکی ها. اینجا فرمود الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. موجودات تاریک به نام شیاطین دور و بر اینا رو میگیرن که کار این ندارن جز آزار دادن اینا. ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم، وحی میکنن بهشون. و من یعش عن ذکر الرحمن، کسی که از یاد خدا اعراض کنه، نقیز لهو شیطانن فهوه لهو قرین، شیطانی هم نشین و قرینش میشه. کذالک زین نال کل امتن عملهم. این یکی از بدترین عذاب هست. اون وقت نه تنها نمیفهمه، بلکه خیال میکنه عملش زیباست. این خیلی خطرناک. عمل خودشو زیبا میبینه، الان گرفتار شیطانه، شیطان داره راهنماییش میکنه، ولی عمل خودشو زیبا میبینه. و نقلب و افعدت هم و ابصار هم، فعادشون یعنی قلبشون یعنی جانشون و بسرشون زیر و رو میشه. زیر و رو میشه یعنی چی؟ قرآن کریم میفرماید که فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. شما وقتی به بعضی از صحنه‌های تاریخ نگاه میکنید تعجب میکنید. واقعا معاویه نمیدونست علی کیه؟ اونایی که امیرالمومنین رو کنار زدن نمیدونستن امیرالمومنین کیه؟ از همه بهتر اونا میدونستن. در کتب تاریخی هست که حالی که از دوستان اشکال میکرد میگفت اون موقع تاریخاش به هم شاید نخوره، نمیدونه حالا شاید امراض مسافرتی رفته. بالاخره در کتب تاریخی من اینو دیدم. در کتب تاریخی هست که وقتی که خبر شهادت امیرالمومنین به معاویه رسید، معاویه گریه کرد، بعد گفت الان انقطع العداوه، دشمنی تمام شد، ما دشمنیمون سر حکومت. معاویه نمیدونست علی کیه؟ چطور میشه این قلب انسان زیر و رو میشه؟ حق و باطل نمیتونه دیگه تشخیص بده. خودش میدونه علی حقه، ولی خودش اومده رهزن شده. هارون الرشید موسی بن جعفر رو نمیشناخته، از همه بهتر هارون میشناسه. بارها بنده داستانش عرض کردم خدمت شما. این کلمه الملک و عقیم رو اگه سرچ کنین داستانش رو پیدا میکنین که میگه به مأمون گفتن کی، آخه به مأمون میگن شیعه امام کش، گفتن این شیعه گری رو از کجا یاد گرفتی؟ گفت از پدرم هارون. تعجبشون زیادتر شد چون هیچ کس مثل هارون نسبت به شیعیان بغض نداشته. یکی از مبغوزترین آدم ها، از بغضدارترین آدم ها نسبت به شیعه همین هارون بوده. بعد همون داستان رو نقل کرد که بارها عرض کردم که گفت موسی بن جعفر وارد شد، هارون رفت حضرت رو از اسب پیاده کرد، در جای خودش نشون، دو زانو مقابل حضرت نشست، هر چی ایشون میگفت تصدیق میکرد، میگفت بله یبن رسول الله، بله یبن رسول الله. بعدم من و برادرم امین و صدا زد، ما ایشونو تو در خونه بدرقه کردیم. وقتی برگشتیم من سوال کردم پدر، من تا حالا ندیده بودم که شما نسبت به کسی مثل این بزرگوار اظهار احترام کنیم، مگه ایشون کی بود؟ گفت پسرم هازا خلیفت الله فی ارضه و حجته علی عباده و امام الحق. این خلیفه خدا در زمین، حجت خدا بر بندگان، امام حق. گفت ما تا به حال فکر میکردیم که اینا شمایی. گفت انا امام الناس بالقهر والغلبه، من امام مردمم به قهر و غلبه، اون امام حقه. گفت پس چرا حکومت رو بهش برنمیگردونه؟ گفت اینجا دیگه نمیشه، الملک و عقیم. یه نفر از گرسنگی گریه میکرد، یه نفر هم یه نونی میخورد باهاش گریه میکرد. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت از گرسنگی. این گفتن چرا نونو بهش نمیدی؟ گفت نه دیگه، گریه مجانیه دیگه، نونو نمیتونم بدم، حکومت رو نمیتونم بدم، الملک و عقیم، حقانیتشو میدونم ولی حکومت رو نمیدم چون سلطنت عقیمه. تو هم اگه با من مخالفت کنی چشماتو از کاسه بیرون میکشم. حالا الان متوجه هستین که چرا حضرت میگه که قرآن میگه نقلب و افعدت هم، فعادشون رو زیر و رو میکنیم. میدونه حق چیه اما نمیپذیره حق. میگه ابو جهل افتاده بود روی زمین، این طرف هم با شمشیر بالای سرش بود، گفت برو به پیغمبرت بگو من به تو ایمان نمیارم. در لحظه آخر در جای دیگه فرمود فمن یورد الله ان یهدیهو یشرح صدره للاسلام و من یورد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا. خدا سینه مؤمن رو باز میکنه برای پذیرش احکام اسلام اما سینه کافر رو تنگ میکنه. در جای دیگه فرمود که بعد فرمود کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مغمهون و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فخشیناهم فهم لا یبصرون. ما کورشون میکنیم، پرده مقابل چشمشون میندازیم. و در آیه پایانی فرمود والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه، کفار اعمالشون مثل سراب در بیابانه، که یحسبه الظمآن ماء، تشنه فکر میکنه که این آب در بیابان، حتی اذا جاءه لم یجد شیئا، وقتی که میرسه به اون سراب هیچ چیزی رو نمییابه. حالا اینجا یه تعبیری در ادامه آیه است، این تعبیر عجیبیه. شما ملاحظه بفرمایید، گاهی انسان یه چیزی رو هدف میگیره، به اون میرسه، بعد میبینه این اونی که میخواست نبود. بالاخره اون خودش یه چیزیه ولی اونی که من میخواستم نبوده. اما در مقام سراب، وقتی که به سراب میرسه اصلا چیزی در کار نیست، نه اینکه یه چیزی اونجا هست ولی اونی که من دیده بودم نیست. سراب این است که اونایی که گرفتار سراب میشن در بیابان، وقتی تماشا میکنه یه واحه مثلا سرسبز در دور دست میبینه، آب و آبادی میبینه، وقتی میره اونجا میبینه هیچی در کار نیست. این معنای سرابه. خب تا اینجا روشنه؟ یعنی که البته این آیه تعبیرش از الذین کفروا، ولی در المیزان علامه طباطبایی فرموده این آیه قایم ملاکه، یعنی منظورش فقط کفار نیستن، هر کسی که اینجوری زندگی میکنه این آیه شامل عالمون میشه. کفار به معنی مصداق این آیه، هر کسی ملاک توش باشه همینه. این کیه؟ یه تتمه عجیب داره. ببینید میگه که کفار اعمالشون مثل سراب در بیابانه که وقتی بهش میرسه هیچی اونجا نمیابه، ولی ادامه آیه میگه فود و وجد الله عنده، اونجا خدا رو میابه. یعنی چی خدا رو میابه؟ یعنی تمام افراد بشر در حرکت‌هایی که انجام میدن در درونشون یه خلأی هست، میخوان اینو پرش کنن. شما برای چی درس خوندین؟ برای چی کار میکنین؟ برای چی الان این جلسه رو شرکت میکنین؟ برای چی یه کتاب برمیدارین مطالعه میکنین؟ برای چی یه فیلم نگاه میکنین؟ ما خیلی کارا میکنیم دیگه، مجموعه کارهای روزمره‌ای که ما میکنیم، بعضیاش روزمره است، بعضیش هم اهداف اصلی زندگیمونه. ما در درون خودمون یه خلأی داریم، میخوایم اون خلأ رو پر کنیم. خب حالا مثلا فرض کنید که اون خلأی که در درون ماست، تصورمون اینه که ثروت اون خلأ رو پر میکنه. خیلی از مردم دنیا میدونن دنبال ثروت، البته اینو من خودم جلوتر از همه هستم، نه اینکه مردم رو میشون. خیلی از مردم دنیا میدونن دنبال قدرت، خیلی ها میدونن دنبال معروفیت، هر کی دنبال یه چیزی داره میدوه، یکی هم دنبال معنویت ممکنه بوده، یکی هم دنبال علم میدوه، همه یه خلأی حس میکنن، میخوان اون خلأ رو پر کنن. یعنی داستان زندگی ما مثل داستان یک تشنه است که به دنبال آب میدوه، منتها مستاق آب رو گم کرده. یکی فکر میکنه که این تشنگیش با پول برطرف میشه، یکی فکر میکنه این تشنگیش با قدرت برطرف میشه. یکی فکر میکنه این تشنگی با ثروت برطرف میشه، یکی فکر میکنه با شهرت برطرف میشه، یکی فکر میکنه با سلطه برطرف میشه، یکی فکر میکنه با معنویت برطرف میشه، ولی هیچ کس متوجه این معنا نیست که این تشنگی واقعیه و فقط یه واقعیت در عالم هست که این تشنگی رو برطرف کنه و اون واقعیت خداست. لذا همه به دنبال خدا میدوئن، منتها چون دنبال مصداقهای واهی میدوئن، در پایان عمر میفهمن که آن چه که به دنبالش میدویدن خدا بود. لذا آیه میفرماید که اعمالشون مثل سرابه. عملشون یعنی چی مثل سرابه؟ یعنی اینا یه چیزی رو هدف گرفتن، دارن میدوئن، عملشون که مثل سراب نیست، عملشون مثل آدمی است که دنبال سراب میدوه. حالا تو این آیه حذف و اضافه است از لحاظ ادبی. اینا در مقام عمل مثل اون آدمی هستن که تشنه است دنبال سراب میدوه، وقتی به اونجا میرسه چی نمیابه. اما آیه بعد از این که میگه لم یجد شیئا، هیچی اونجا نمیابه، یه جمله‌ای داره میگه فوجد الله عنده. یعنی چی؟ یعنی اینا در پایان مسافرت عمرشون بعد از مرگ میفهمن که آن چیزی که دنبالش میگشتن خدا بود. فوفاه و حسابه، اونجا خدا به حسابشون رسیدگی میکنه، والله سریع الحساب. حالا این آیات که خوندیم علامه جمع‌بندی میکنه، میفرماید که خداوند از حال کافران این گونه خبر داده که ان الشرک بالله، شرک زندگی ماست، شرک یعنی صاحب اثر دانستن غیر خدا، این میشه شرک. شرک به خدا و معاصی، معصیت خودش میوه درخت شرکه. الاختلاف تصوراتها محصولش چیه؟ توجب و خروج هم من النور، خارج شدن از نور، الی عالم ظلمات، فیضلهم، گمراهشون میکنه در ظلمات، یسمهم، کرشون میکنه، یبکمهم، لالشون میکنه، یرسل و شیاطین الیهم، شیاطین به سوی اینها ارسال میشن، و هم قرناهم، همنشینشون شیاطین هم، الى یوم القیامت، تا قیامت. این جمع‌بندی علام است، داره همون آیات رو بیان میکنه. فیقلب و ابصارهم، بصرشون زیر و رو میشه. بصر زیر و رو میشه یعنی چی؟ یعنی آنچه که باید ببینه نمیبینه. و افعدتهم، جانشون زیر و رو میشه. فلا یقصدون الا سراب الباطل، قصد نمیکنن مگر سراب باطل رو. ولا یقدرون ان یرومو الحق، اصلا نمیتوانن دیگه حق و اراده کنن، و یتناولوه، بهش دست پیدا کنن. مثل کی؟ کباست کفیه الالما. دیگه قرآن چجوری مثال بزنه؟ میگه باست کفیه الالما، شما فرض کن اینجوری دست بکنی زیر آب، اینطوری که من دست بکنم زیر آب، میخوام آب بخورم، اگه من آبو اینطوری بردارم وقتی به دهانم برسونم هیچی تو دستم نیست، آب اگه بخوام بخورم بعد دستم رو اینجوری کنم. میگه اینا مثل کسی هن که اینجوری میخواد آب بخوره. کباسته، باست یعنی اینجوری، این قابضه، این باسته. کفیه، کسی که دست دوتا دستشو اینطوری باز کرده، الالما، دستشو برده زیر آب، و ما هو به بالغهی، این آدم هیچ وقت نمیتونه آب بخوره چون هرچی بیاره بالا خالیه دستش. بل الاغلال فی اعناقهم، قل در گردنش میفته، و سدود من بین ایدیهم و من خلفهم، مقابل و پشت سرش پرده میفته. این مقابل و پشت سر که میگه منظور گذشته و آینده است، نه گذشته خراب خودش رو نگاه میکنه، نه نگاه میکنه که برای آینده چه زندگی درست کرده برای خودش و جامعه. و همول مخشیون، مثل آدمی است که دچار قشوه شده. و لیس کل ذالکه الا صور الاعمال و نتیجه الحساب، این محصول اعمال خودشه. کسی که شروع میکنه به غیر خدا دل میبنده، دائما بر اضطراب خودش اضافه میکنه. محصول 70 سال دل بستن به غیر خدا، یه زندگی پر از اضطراب، پر از غم، پر از رنج، پر از دشمنی، پر از کینه، همه عالم هم بهش میدی. ما تو تصورات خودمون زندگی میکنیم. ای کاش ما تجربه ارتباط با مردم رو داشته باشیم، با ثروتمند و فقیر ارتباط داشته باشیم تا بفهمیم کی شاده واقعا. ما ارتباط نداریم، خودمون فقیریم، ثروتمندا رو نمیشناسیم، فقط تماشا کردیم به خونهشون، میگیم خوش به حالش. بابا خوش به حالش نیست، حالش با خونهش فرق میکنه، حالش اینجاست، اون سنگ و آجره، شما چه میدونی اون چه حالی بهش میگذره. یه بزرگواری با من صحبت میکرد، میگفت که اومدن خونه رو تعمیر کنن، آسانسور خونه رو اومده بازدید کنه. امروز که بازدید کرده، فرداش آسانسور خراب شد. و همش تو فکر اینم که بعد اومده اون خرابی رو تعمیر کرده، 700 هزار تومان هم گرفته. گفت همش تو فکر اینم که این راست گفت یا دروغ گفت، چون فرداش که این اومده خراب شده. حالا رفته اون قطعه آسانسور رو برداشته، آسانسور سالم خراب شده، یه قطعه هم انداخته از اون قطعه اصلی نازل‌تر، اونم برده فروخته، 700 هزار تومان از این گرفته. گفت همه فکرام، میگم من مرام ناراحت نیستم که پول بدم، از این ناراحتم نمیدونم این سر من کلا گذاشته یا نذاشته. بعد میگفت برق کارش هم همینه، نمیدونم شوفاژ کارش هم همینه، چیلر کارش هم همینه، همشون همینه، اینا که میان تعمیر میکنن. الانم یه چیزی مد شده که میگن دیگه ما نمیایم تعمیر کنیم، ماهیانه یه پولی به ما بدین، ما میایم سرکشی میکنیم. بعد با من مشورت کرد، گفتم اینا همه برای اینه که شما بفهمی دنیا اینه، روز به روز تلخ تره. حالا یه کسی هم برای خودش یه آپارتمان 70 متری داره تو جنوب شهر زندگی میکنه، این غم و غصه ها هم نداره. اون تو فکر اینه که این آقا مثلا الان یه آپارتمان 250 متری داره، خوش به حال اون. بابا شما حالت بهتر از حال اونه. حالا من البته نمیگم هر کی خونه بزرگ داشته باشه حالش اینجوریه، مثال دارم میذارم، میخوام بگم اینجوری نیست که این حال آدمو خوش بکنه. کدوم حال خوشه؟ این بیانات میگه توحید فقط شادی میاره. کسرات نه تنها شادی نمیاره، بلکه غصه میاره. و کثیرون من الاخبار یشهد ذلک، روایات هم همه اینا رو تایید میکنن. نمونه‌اش چند تا نمونه آورده. حالا ببینید، رسول خدا فرمود این روایت خیلی کلیدیه، فرمود کما تعیشونه تموتون، همونطوری که زندگی میکنید میمیرید، و کما تموتون تبعثون، همونطور مبعوث. اگر ما الان غرق در غم هستیم، این حالت دائمی ماست. اگر ما به شادی توحید دست پیدا کردیم، شادیم. قرار نیست بعد از مرگ اتفاق تازه‌ای بیفته. بعد از مرگ ما همینیم که هستیم. اگر ما اینجا خدا رو نیافتیم، بعد از مرگم نمییابیم. پس به شادی دست پیدا نمی‌کنیم. لذا فرمود کما تعیشون تموتون، همون جوری که زندگی می‌کنید می‌میرید، و کما تموتون تبعثون، همونطوری که می‌میرید مبعوث می‌شید، و کما تبعثون تحشرون، همونطوری که مبعوث می‌شید محشور می‌شید. یعنی دنیا و مرگ و برزخ و قیامت و حشر، اینا همه یک تن، اینا همه حقیقت واحدن، خود انسان است. و هو فی جوامع الکلم، یه جای دیگه فرمود که الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، مردم مثل معادن ذهب و فضن، یکی طلا است یکی نقره است. این جمله خیلی جمله عجیبیه. در ذیل این جمله این علامه فرموده یعطیان علم مبدا الانسان و معاده او بالاستیفا، ایشون همینطوری یه جمله گفته و رفته، هیچ توضیح نداد. میگه این دوتا روایت مبدا و معاد و کامل شرح میدن. حالا جناب ملا صدرا در شرح اصول کافی فرموده ان جواهر النفوس البشریه متفاوته، جوهره جان انسان ها
متفاوته.
منم با اجازه جناب مولا صدر خودم یه چیزی اضافه کنم. مردم مثل این کره خاکی هن. یعنی شما اگه بخوای بشر رو، کاتالوگ بشر رو بیان کنی میشه کره زمین. تفاوت موجودات چقدره؟ تفاوت آدم ها منانده، یکی خاکه، یکی سنگه، یکی علفه، یکی علف هرزه، یکی درخت میوه است. میوه ها با هم فرق میکنن، یکی تلاس، یکی نقره است. تفاوت بین آدم ها به اندازه تفاوت بین موجودات. آخه در علم منطق وقتی که ما بحث میکنیم میگیم که مثلا گاو ها با هم چه فرقی دارن؟ گاو ها همه ذات گاو ها یکیه دیگه، تفاوتاشون فقط در اعراضه. یه گاو مثلا مشکیه، یکی سفیده، یکی هم سفید و مشکیه. این در رنگ با هم دیگه فرق، ولی در گاو بودن و گاویت همه گاو ها گاوه. مثلا یه موقع من یه مستند نگاه میکردم میگفت 700 نوع انبه داریم. خب اینا رو میشنن همه شون انبه است دیگه. حالا یکیش مثلا شکلش بیزیه، یکیش نمیدونم یکم اون بیزیش فرق میکنه، یکی مثلا زرد، یکی زرد کمرنگ، یکی ولی انبه انبه است. اون وقت در علم منطق انسان هم همینه، میگن انسان نوعه، یعنی انسان ها با هم تفاوتشون در اعراضه، یکی سیاه پوسته، یکی سفید پوسته. اما در علم الهی میگن انسان جنسه. تفاوت یک انسان با یک انسان دیگه مثل تفاوت یک انبه با یک انبه دیگه یا یک انگور با یک انگور دیگه نیست که در جنس انگور بودن یکی باشن، حالا یک کدوم ترش باشه یکی شیرین. تفاوت انسان ها با هم از سراز تا ثریا. تفاوت امام حسین با یزید چقدره؟ ایشون میگه مردم مثل معادنن، در اناره و ازلام، در نورانیت. خب این دیوار هیچ تصویری رو منعکس نمی کنه. البته در علم فیزیک دیوار منعکس میکنه، این آینه، ولی فقط فرقش اینه که دیوار چون پرتو نور رو نامنظم پخش میکنه، شما تصویرتون رو تو دیوار نمیبینید. همین دیوار رو اگه صیقلی کنید میشه آینه، تصویرتون رو توش میبینید. مردم هم اینجوری هست، مردم در نورانیت و ظلمت مثل دیوار و مثل آینه، یکی مثل آینه منعکس میکنه، یکی عین دیواره. در دیوار هیچی دیده نمیشه، ما چون قلبمون دیواره هیچی توش دیده نمیشه. اگه قلب ما بشه آینه، تمام حقایق عالم میفته در این آینه. در شرافت و دناعت مثل طلا و نقره مختلفن. و ان کان افراد البشر به حسب هذه نشأت دنیویه و طبیعت البدنیه متفقا نوعن، بله همه در نوع انسانن. و یؤید ذلک قوله صلی الله علیه و آله الناس معادن کمعادن الذهب والفضه. این فرمایش ملا صدراست. این که پیغمبر فرمود مردم معادن هم مثل خب طلا و نقره چقدر فرق داره؟ آدم هم همینقدر فرقشون. دل علا ان ارواح الناس حقائق متخالفه، ارواح مردم مختلفه. بعضی جوهر عقلی هم، بعضی جوهر ملکوتی هم. در کافی از امام صادق هست که اذا وضع المیت فی قبرهی، وقتی میتو در قبرش میذارن، مثل له شخصون، یه شخصی در قبر براش متمثل میشه. فقال له یا هازا کننا ثلاثه، اون شخص بهش میگه فلانی ما سه نفر بودیم. کان رزق که، یکی از ما سه تا رزق تو بود، که فنقطع به انقطاع عجلک، با رسیدن مرگت اون عمرش به پایان رسید. و کان اهل که، دومی خانوادت بودن، که فخلفو که ونصرفو ان که، تو رو اینجا گذاشتن و رفتن. و کن تو عمل که، من عمل تو بودم. فبقی تو مع که، من موندم با تو. و اما اینی کن تو احوان از ثلاثه علکه، من نسبت به اون ستا از همه پیش تو خارتر بودم. یعنی تو از همه بیشتر به رزق تو، به خانوادت اهمیت میدادی، به من اهمیتی نمیدادی. شیخ بهایی نقل کرده از با سلسله سند از قیس ابن عاصم قال وفدت مع جماعت من بنی تمیم علی النبی صلی الله علیه و آله فدخلت علیه و عنده سلسال ابن دلحمس فقلت یا نبی الله اذنا موعظتن ننتفع بها فانا قوم نعبر فی البریه. میگه ما گفتیم که ما آدم عرب های بیابونی هستیم و گزارمون دیگه به شما نمیافته. یه موعظه‌ای به ما بکن که ما از اون موعظه بهره بگیریم. فقال رسول الله یا قیس انما العز ذلا و انما الحیات موتا و انما الدنیا آخرتا، که ما تو فارسی میگیم آخر خندگری است. حضرت فرمود که همراه هر عزتی ذلتی هست. من حالا فقط به اشاره میگم و میگذرم. اگه از بابا بزرگای ما میپرسیدی شما چی دیدی، میگفتن احمد شاه رفت و رضا شاه اومد. اما اگه از ما بپرسن چی دیدی، ما چی میگیم؟ چه عزت هایی دیدیم که به ذلت تبدیل شد در همین جامعه خودمون و جوامع اطراف خودمون؟ نمونه سادش، ما صدامو در اوج قدرت دیدیم، صدامو بالای چوبه دارم دیدیم. فرمود ما العز ذلن، با هر عزتی ذلتی است، با حیات موت هست. یعنی فکر نکن تو دائما زنده ای، هر حیاتی پشت سرش موت هست. و انما الدنیا آخرتن، دنیا آخرت همراه هست. و ان لکل شیء حسیبا، هر چیز یک محاسبه خواهد داشت. و ان لکل اجل کتابا، هر اجلی یک کتابی خواهد داشت، مهلتی خواهد داشت. و انه لابد دلکل یا قیس من قرین یدفن و معک، و ای قیس هیچ چاره ای نیست جز این که تو یک همراهی داری که او رو با تو دفن میکنن. و هو حیون، و او زنده است. و تدفن و معه، و تو هم با اون دفن میشی. و انت میت، در حالی که تو مردی. فا انکان کریمن اکرمک، اگه اون که با تو دفن میکنن و تو رو با اون کریم باشه، تو رو اکرام خواهد کرد. و انکان لعیمن اسلمک، اگر لعیم باشه اسلمک، پدرتو در میاره. ثم لا یحشر الا معک، از شرش خلاصی نداری. باور کنی من یه موقعی فکر کردم، یعنی یه چیزایی رو بررسی کردم، فکر کردم، دیدم که هیچ شکنجه‌ای بدتر از همنشین ناجور نیست. آدم یه همنشینی داشته باشه، همنشین ناجور، حاضر همه عالم بده تا از شر این خلاص بشه. مثلا یه عاقلی باشه یه بچه احمقی داشته باشه، این از این فکر نمی‌کنم شکنجه ای در عالم بالاتر باشه. من یه موقع داستانی می‌خوندم، بعدم فهمیدم، خیلی سال بعد فهمیدم، که انوشیروان به بزرگ مهر غضب کرد. این پادشاه‌ها اینطوری اند دیگه. امیرالمومنین میگه که قرین السلطان کراکب الاسد، اون که به سلطان نزدیکه مثل کسی که سوار بر شیره، همه مردم بهش غبطه می‌خورن ولی خودش میدونه کجا نشسته. یه لحظه است که آدم دیگه، سلطان یه لحظه هوا به هوا میشه. خلاصه حالا چه شد که انوشیروان به بزرگمهر غضب کرد، گفت که مجازات تو به عهده خودت میذارم، یه مکانی رو انتخاب کن که زمستون و تابستون اونجا باشی، لباسی که زمستون و تابستون همونو بپوشی، و غذایی که زمستون و تابستون غذا و آبت همون باشه. اینم چون حکیم بود دیگه، در اون داستان نوشته که مکانی رو 4 متر زیر زمین انتخاب کرد. میگن 4 متر زیر زمین، تابستون و زمستون دماش یکی. از لباس هم پوستین رو انتخاب کرد که تابستون از این روی خنکش بپوشه، زمستون از اون روی پشمالوش که گرمه. خوراک هم شیر رو انتخاب کرد که هم آب هم غذاست. میگن یه چند ماهی اونجا موند، بعد پادشاه غضبش فروکش کرد و گفت که اینو بگین بیاد. رفتن گفتن بیا بالا، پادشاه بخشیده داد، گفت نه دیگه بیا بالا اینا دیگه نداریم. تموم شد و رفت. آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخ. رفتن گفتن آقا نمیاد، گفت به زور بیاریدش. این مشاوره گفتن به زور نمیشه بیاری، چند ماه اون زیر زمینه، اگه یه بار بیارینش بالا این از بین میره، میمیره. گفت خب چیکار کنیم؟ گفتن هیچی، فقط راهش خودش بلده. گفتن خب خودش هم که نمیاد. گفت یه مشاور عاقلی داشت، گفت یه پیرمرد احمق بفرست همنشینش بشه. میگن یه چند روز این پیرمرد رو فرستادن پایین، بعد چند روز خودش پیغام داد گفت من میخوام بیام بیرون. من این داستان رو نمیفهمیدم تا اینکه یه زمانی فهمیدم، حالا دیگه نمیگم چجوری. نه این صدای من پخش میشه، حالا بماند دیگه، شاید هم یکی دیگه از تمنشینی با من فهمید اینو. من از فهم اون فهمیدم. واقعا برای یک آدمی مثل بزرگمهر بزرگترین شکنجه همنشینی با یه احمقه. اون وقت این همنشین لعیم قرار است تا ابدیت، حالا میگه بقیه داستان چی شد؟ بقیه داستان این بود که گفت که یه جایی در 3 متری، در 2 متری، در 1 متری زمین آماده کنید، یواش یواش آوردنش بالا و بعدم اومد به سلامت بالا. اینم ادامه داستان. حضرت فرمود که اگر لعیم باشه تو رو تسلیم خودش میکنه، یعنی به بند میکشد. ثم لا یحشر الا معک ولا تحشر الا معه، اون محشور نمیشه مگر با تو و تو محشور نمیشه مگر. یعنی چی؟ یعنی که اون کاری جز آزار تو نداره و تو هم همنشینی جز اون نداری. ولا تسأل الا عنه، و از تو سوال نمیکنن مگر از اون، میگن این چیه درست کردی. فلا تجعله الا صالحا، پس اون همنشین تو قرار نده مگر صالح. فانه ان صلح آنست بهی، اگه اون صالح باشه تو باش پس میگیری. و ان فسد،
ترمز بریدیم امروز
خیلی افسر. و ان فسد لا تستاهشو الا من، بعد میفهمد اخبار در تمثیل صوم و صلات و زکات و ولایت و صبر و همراهی و قرآن و تسبیح و تحلیل و سایر عبادات و معاصی فراوانه. اینقدر ما روایت مختلف داریم که قرآن به چه شکلی میاد، روزه به چه شکلی میاد، نماز به چه شکلی میاد، که اینا همه تفسیر همین معناست. یه تلخیص هم داره که دیگه نمیرسم عرض کنم، من یه اشتباه در تاریخ کردم، نه اشتباه تاریخی نکردم، اشتباه در تاریخ. من فهم کردم هفته دیگه ماه رمضونه، ولی متوجه شدم که دو هفته دیگه، خدا رو شکر که از این بستگانم بود. آخر ماه رمضون خیلی خوشحال بود، گفت آخه امام یه شعری داره میگه که عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. گفت چی گفته صد حیف که آن رفت؟ خیلی هم خوب شد که رفت، پدرمون توی ماه رمضان در اومد. حالا ما فکر کردیم که ماه رمضان الحمدلله دو هفته دیگه است، لذا این جلسه ما اگه سلام میدونه هفته دیگه هم برقرار باشه که ما هم این تلخیص رو بگیم، هم اگه که سوال جوابی بود انجام بدیم، اگه هم که سوال نداره از خودمون یه چیزایی میگیم دیگه. میگفت یکی از امام جمعه ها باد اومد نوشته هایی که براش آماده کرده بودن و باد برد، گفت آن چرا که برادران آماده کرده بودن همه را باد برد. ما حرفای خودمون رو میزنیم. حالا ما اگه که یه سوالی نداره این تلخیص رو انشالله، چون فصل بعدی شفاعته، من دیگه نمیتونم وارد بحث شفاعت بشم چون جلسات تموم میشه دیگه، ما میریم تا اول مهر اگه برقرار بشه. پس سلام میدونید باشه یا ما تعطیل کنیم؟
آقا تعطیل نکن، تو چیزی که جا داره.
خب پس هفته دیگه ما انشالله در خدمتتون هستیم دیگه، بعد خداحافظی میکنیم از منظر. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل. ما 10 دقیقه وقت داریم در خدمت. البته این ساعت هم 5 دقیقه جلوه. ببخشید. یادت بله. بله. یعنی این که این اعمال و نتایجش رو طراحی نکرده. منظورم این بود. این که گفتم انسان در عمل هیچ کار است، منظورم این بود که اگر انسان نمیتونه بگه که خب من دروغ میگم ولی سعادتمند میشم. خدا بیوگرافی دروغ رو بر شقا نوشته. منظورم این بود از این جمله.
مثلا توفیق بعدی اومده اینا که
نه، منظورم اصلا نه منظورم این نبود.
خب یا از این آمن و آمد رسول، ایمان دوم ایمان عملی است.
ایمان دومی که میگه ایمان در عمله، یعنی اینکه اتصاف به آنچه که پیغمبر میگه.
نمیتونیم بگیم اختیار و تدبر تام نسبت به رسول
این در واقع همونه، چون که در جای دیگه اینو تفسیر میکنه قرآن، میفرماید یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این معادل همین مفسر این آیه است. این ایمان یه جا میگه که ای مؤمنین به پیغمبر ایمان بیارید، یه جای دیگه میفرماید ای مؤمنین تسلیم پیغمبر بشید. ما تسلیم و که لشخصن انتفنا ارادتک فی ارادتهی، این معنای تسلیمه. تسلیم پیغمبر خدا شدن یعنی اراده انسان در اراده پیغمبر فانی بشه. ببینید شما در مقام معالجه در مقابل جراح تسلیمی. باید نسبت به پیغمبر انسان یه چنین معرفتی پیدا بکنه، نسبت به خودش بفهمه که من بیمارم و بفهمه که پیامبر پزشکه، چون پیامبری که نیست، پیامبر فانی در حق تعالی است. انتم المرضا و رب العالمین کطبیب، همین تعبیر رو امرونی راجع به رسول خدا میگه، طبیبون دوارون به طبه. خب اگر او طبیبه، من در مقابل او تسلیمم. منتها الان تا بگی تسلیم فوری تو امروز و این شبهاتی که الان هست که آبیا دوره از این حرفا زدن، موضوع سخن این است که انسان با عقل و اراده خودش تسلیم میشه. اینه که امام حسین میفرماید که الهی اغننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار کن اختیاری. من در مقام قرار گرفتن در تحت معالجه پزشک با اختیار خودم اختیارمو میذارم کنار.
این باشه، این ایمان دوم اختیار
این بس. اونه بله، این ایمان دوم.
درباره شما خشم و نگرانی و اینا صحبت کردیم، پس ما الان تو زندگیمون خیلی جا واقعا خشمگین میشیم، یا این منیتمون باعث میشه که ما بهمون خیلی جا بر بخوره، ناراحت بشیم از خیلی رفتارا، این همش انتظار احترام یا یک کدورت پیش میاد همش به خودمون میگیریم و واقعا ناراحت میشیم. میخوام اینا یعنی عدم توکل در است دیگه. یکی کسی که توکل، یعنی باید توکل خالص داشته باشیم، هیچ وقت ناراحت نمیشیم،
توکل به این
خشم هم نمیگیریم.
توکل به این معنایی که جبرئیل تعریف کرد، بله، توکل این است که بدانی که ان الخلق لا یزر ولا ینفع. ببین من معذرت میخوام مثال میزنم، اگه من الان این کاغذ رو بردارم با این به شما بی احترام میکنم، با این کاغذ شما رو مثلا بزنم، شما از این بی احترامی من ناراحت میشید دیگه. از این کاغذ ناراحت میشی، از من،
از
من ناراحت میشی، چون این کاغذ ابزار در دست من میدونی، کل عالم ابزار در دست خداست. حالا من یه مثال برای شما میزنم، منفورترین آدم توی ذهن ما، یکی از منفورترین آدم ها در ذهن ما شمره، قبول داری؟ تو بعضی از بعضی جاها شمر تعزیه رو کشنه واقعا این اتفاق افتاده، بیشتر داشته تعزیه اجرا میکرده، مردم دارن امام حسین رو میکشه، ریختن شمر تعزیه رو کشنن. حالا کتک که خیلی خوردن، ولی موارد متعددی اتفاق افتاده شمر رو تو تعزیه کشته. حالا شما ببین ما الان با چی شمر مشکل داریم؟ اصلا از اسمش بدمون میاد، یعنی اگه یه کسی مثلا میاد به من بگه شمر، من از اونم بدم میاد. از لغت شمر تو نزد ما یه توهینه، وای به حال خودش. ما نسبت به شمر چه تصویری داریم؟ امام حسین علیه السلام در لحظه آخر داره شمر رو نصیحت میکنه. شما یه کمی فکر کن به این، در لحظه آخر به شمر میگه که من تا چند لحظه دیگه خودم از دنیا میرم، تو با این کار خودتو شقی نکن. من و شما اگه بودیم حاضر بودیم شمر رو نجات بدیم؟ میگفتیم من که دارم میمیرم، بذار این منو بکشه که بار کشتن منم بیفته رو دوشش، پدرش بیشتر از اینه که از در بیاد، شمر لعنتی، به قول قدیمی شمر نعلتی. چرا اینطوریه؟ چون ما اینیم، امام حسین اونیه که داریم ازش تعریف میکنیم. چون امام حسین اصلا با شخص شمر مشکلی نداره، اگه شمر اومده یه خنجری بهش زده، امام حسین الان در پی استیفای حق خودش که از شمر آزار دیده نیست. امام حسین مثل این چراغه، این چراغ کاری نداره که من اینجا بشینم یا شما بشینی یا علامه طباطبایی بشینه یا ملا صدرا بشینه، هر کس اینجا بشینه این چراغ بهش نور میده. اما ما هم اینجوری نیستیم، ما چون حب و بغض داریم، در درجه اول ما خودپرستیم، چون خودپرستیم همه چیز در دایره زندگی ما با خودمون تفسیر میشه. چرا من از گمراهی برادر شما ناراحت نیستم؟ چرا از گمراهی بچه خودم ناراحتم؟ چون اون بچه منه. چرا من از تصادف ماشین شما ناراحت نیستم؟ از تصادف ماشین خودم ناراحتم، چون ماشین منه. همه غم‌های من به من برمیگرده. ما یه مجموعه هستیم، ما یه منیم، همه چیز تو این دایره من تعریف میشه. لذا هر کس به این من توهین کنه، به این من آسیب برسونه، منافع این منو زیر سوال ببره، اون از نظر ما منفوره، این منه که دستور صادر میکنه. ولی در مقام توحید اولین چیزی رو که از انسان میگیرن منه. امام حسین با من سر و کار نداره، امام حسین همش اوه، حسینی در کار نیست جز خداش، هیچ چیزی شما اونجا مشاهده نمیکنی. این شعرهایی که ما میخونیم اونه، تا من بودی منت نمیدانستم اونه، زبس گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهست آهست، اونه. ما فقط شعرشو میخونیم، میخوایم مستاقشو بده کنی، اونه. حسینی در کار نیست، میلی در کار نیست، منیتی در کار نیست، منافعی در کار نیست. این اصلا اینه که بقیه چیزها ازش متولد میشه. و الا مگه طلا با نقره فرق نمیکنه؟ فرق نمیکنه طلا با نقره؟ روب سکه با سکه فرق نمیکنه؟ اگه الان من تو جیبم یه دونه روب سکه داشته باشم با یه سکه داشته باشم، بخوام یکیشو بدم به فقیر، فرق نمیکنه؟ دست میکنم هر کدوم اومد میدم به فقیر، خیلی فرق میکنه، سکه 4 برابر روب سکه است. اما طرف میره پیش امام حسین اظهار حاجت میکنه، حضرت به خازنش میگه 1000 تا بهش بده. اون میگه 1000 تا چی؟ 1000 تا درهم یا دینار، چون دینار 10 برابر درهمه. حضرت میگه که کلاهما اندی حجر، اینا هر دوشون پیش من سنگه، ببین این کدومشون نیاز داره. مثل اینه که شما یکی بیاد بگه که از این باغچه خونتون یه بیل خاک به من بده، فرق میکنه برات از این باغچه برداری از اون باغچه؟ اگه بخوای خاک بدی برات فرق میکنه؟ میگه از این خاکه دیگه، میخوای از این بردار میخوای از اون بردار. اما برای ما طلا با نقره فرق میکنه، اون براش فرق نمیکنه. چرا؟ چون اون اصلا با خودش کاری نداره.
منیت رو
بذاریم کنار، ما اصلا نمیتونیم منیت، اگرش شرطی است. ولی ببین یه ولی داره اینجا، ولی دین آمده تا ما همین منیت رو کنار بذاریم، درسته؟ اما اونی که باید منیت انسان رو ازش بگیره خود انسان نیست. خود انسان یه تلاش مذبوحانهی میکنه، یه قدم هایی بر میداره، یه کارهایی انجام میده. الان موضوع بحث ما این بود که خداست که آثار رو به اعمال میده. من و شما چی کار میتونیم بکنیم؟ ما میتونیم بریم کربلا برگردیم، ولی میریم کربلا برمیگردیم همونی بودیم که هستیم، دیگه چی کار کنم دیگه؟ بعد مثلا تو کلمون این داریم که اگه نماز شب بخونیم، حالا توفیق نماز شب پیدا میکنیم، حداقل ماه رمضان که به نیت سحر پیدا میکنیم، که ما به ترس اینکه سحر خواب نمونیم اصلا شبا نمیخوابیم ماه رمضان، بالاخره توفیق به سحرخیزی پیدا میکنیم، ولی بعد تغییر نمیکنیم. آیا اونی که گفته سحرخیزی آثار داره دروغ گفته؟ نه. پس چرا؟ چون اون سحرخیزی لوخلیه و طبعه خوبه، آن که به سحرخیزی آثار میده خداست، همه کاره عالم خداست. ما باید این یه دونه جمله رو بیابیم، اگر اینو نیافتیم این نخ اسکناس ماست. الان یک اسکناس نمیدونم نخ داری یا نه، اون قدیم تره یه نخی داشت که اون علامت اسکناس بودن واقعیش بود، اونو میکشیدن بیارزش میشد. این اصطلاح بود تو اون زمان، ها میگفتن نخ اسکناس. نخ اسکناس ما اینه، یعنی توحید. اگر توحید بیاد همه چیز با توحید شیرینه، اگر توحید نباشه همه چیز بدون توحید تلخه. کربلا میری شیطانی، مکه میری شیطانی، قرارالحسنه میدی شیطانی، جهاد فی سبیل الله میکنی شیطانی، درس توحید میدی شیطانی. قبل از همه شیطان میره منبر، قبل از امام جماعت شیطان میره توی محراب، قبل از قاری شیطان میشینه پشت رحل. خب این چه وضعی آخه؟ توحید اگه باشه همه چیز خوبه، لذا میگه موحد باش برو بخواب، اصلا شبهت نمیخواد بیبی. اشکال کار اینه. حالا توحید چگونه میاد؟ توحید در دست خدای تعالی است. آنچه که به ما مربوط است، همین عملی که به ما امر کردن، تکلیف کردن، ما بعد این عملی که ما وظیفمون انجام بدیم، در معرض باشیم، انشالله دست عنایت خدا از بالا دست ما میگیره. بالاش هم اون بالا نیست، بالا همه چیز.
درون اونم
جزء بالا. حالا اینجا بالاست، بالاترینش اینجاست. اصلا از این تو دست آدم میگیرن نه از بیرون. در درون خود دفعه میابی میبینی که منیت نداری. چجوری؟
داستان. مثلا من اگه همسرم بد باشه دارم باهاش زندگی میکنم، چجوری میشه که از من سوال میشه؟
اون همنشین از شما سوال نمی‌کنن. این همنشینی که اینجا حضرت فرمود که ازش سوال می‌کنن اعماله. فرمود شما یه همنشینی داری به نام عمل، از اون از شما سوال می‌کنن. دیگه از آدم سوال نمی‌کنن که چرا همسرت بد بود، چرا همسرت خوب بود. ولی یه نکته دیگه حالا اینجا هست که نمی‌دونم لازم بگم یا نه. اون نکته این است که بارها گفتیم، اونم این است که انسان تربیتش در دست خداست. این که بنده با چه مسیری تربیت میشوم نه خودم میدانم نه کسی دیگه. این که شما با چه مسیری تربیت میشوید نه خودتون میدانید نه کسی دیگه. البته ما یه وظیفه عملی داریم، ما در ازدواج یه وظیفه عملی داریم. وظیفه اون اینه که باید تحقیق کنیم، باید دقت کنیم. حالا فرض کنید شما همه این کارها رو انجام دادید، یه همنشین بد نصیبت شد، باز هم اینجا خدا راهو نبسته، نگفته باید اینو تحملش بکنی. اما داستان فقط این دوتا کلمه نیست که بگی که خب من ازدواج کردم همسرم بده، ها بس برم طلاقش بدم. این سه تا جمله نیست، صدها چیز دیگه هم این وسط هست. همینه که تو خانواده ها شما میبینید دیگه، یه کسی هست که به جز این سه تا مسئله 30 تا مسئله دیگر هم باید بررسی کنه. یه مثال میزنم، یکی از علما یه همسری داشته، اسم اون عالم بزرگوار رو نمیگم، از علمای معاصر ما که از دنیا رفت، از اولیاء خدا بود. همسرش خیلی بد اخلاق بوده، حتی یه موقعی میگن که اومده سر درس نشست، دیدن از زیر عمامش داره خون میاد، فرمانش یه خانم زده تو سرش، سرش شکست. میگفت ایشون درس میداد، اون از اون ور بد و بیرا میگفت. بعد به ایشون گفته بودن که آخه چرا اینو طلاقش نمیدی؟ دو تا جمله گفته بود. گفته بود که اولا من هرچی توفیقات دارم از تحمل اینه، در ثانی من اگه اینو طلاق این خیلی مهم نیستا، من به این خیلی اهمیت نمیدم. اون داستان آقای انصاری رو شنیدین که همسرش برای اینکه ایشون عصبانی کنه هر کاری میکرد ایشون عصبانی نمیشد، از زور عصبانیت خودش که چرا این عصبانی نمیشه خودکشی میکرد. ایشون هم با پزشکی آشنا بوده، نجاتش میداد. تا اینکه حالا من الان عددش یادم نیست که 20 بار بوده یا 40 بار که بار 40م یا 20م این دیگه دیر میرسه و این همسرش از دنیا میره. من تا اینجا تعجب نمیکنم، اما از این تیکه داستان تعجب میکنم. میگن که ایشون هر روز میرفته سر قبرش، بعد گفتن آقا چرا آخه میری؟ گفته بود دارم میرم که نجاتش بدم. بعد دیدن بعد یه مدت دیگه نرفت، گفتن چه؟ گفت نجات پیدا کرد. این خیلی جای تعجب داره. حالا این تیکه که آقا گفت که من هرچی توفیقات دارم از تحمل ایشونه، این برای من تعجب نداره. خب یه کسی هست که البته من نمیتونم مثل اون باشم، ولی اون چون چشمش باز داره میبینه که توفیقاتش از جانب تحمل اینه، خب پس اینم داره معامله میکنه دیگه. اما اینجاش جای تعجب داره. گفتن حالا چرا طلاقش نمیدی؟ گفت که برای اینکه این بد اخلاقه، هیچ کس دیگه اینو نمیگیره. اگه من اینو طلاق بدم این بدبخت میشه، هیچ کی اینو نمیگیره، برای من اینو نگهش داشت. حالا شما ببینید، ما البته موظف به این نوع تکلیف ها نیستیم. هر کسی تکلیفش مجموعه از اموری است که در اطرافشه. گاهی شما با یک همنشین بد همنشین میشی، شرایط زندگیتون هم به گونه‌ای است که نمیتونین از این از دست این نجات پیدا بکنید. اینجا باید اینو حمله بر تربیت الهی بکنید. تحمل اون تربیت شماست. الان تو جامعه از این گرفتاری ها خیلی زیاد داریم. قدیما فقط زن و شوهر بود، الان بچه هم داخل این گرفتاری ها شدن. همه از دست هم دیگه ناراحتن، بچه از پدر، پدر از بچه، دختر از مادر، مادر از دختر، همه قراقاتیه. یعنی جهنم واقعی تو خونه هاست، جهنم واقعی این شرایط جامعه نیست، چون نظام جامعه از اون مدار خودش خارج شده. دنیا به سرعت تغییر کرده، سابق یه فرهنگی بر جامعه حاکم بود، مطابق اون فرهنگ زندگی میکردن، اون فرهنگ به سرعت تغییر کرده، تحت تأثیر خیلی عوامل هم بوده، تحت تأثیر سرعت عجیب دنیا بوده، تحت تأثیر گرفتاری هایی که ما داشتیم نتونستیم خودمون رو تنظیم کنیم با سرعت جامعه، چیزایی که قراقاتی شده تو فرهنگ ما، حوادث اجتماعی و سیاسی که اتفاق افتاده. این وضعیتی که ما الان دوچارش هستیم جهنم واقعیه. یعنی الان تو بیشتر خانواده ها همه دارن همدیگر رو تحمل میکنن، سن ازدواج هم بالا رفته، ازدواج هم نمی کنن. خب قدیم ازدواج میکردن شهرشون کم میشد، شر طرفین از سر هم. من بعضی وقتا آخر سال با بچه‌های مدرسه شوخی می‌کنم، میگم هفته دیگه جلسه آخر شر طرفین از سر هم دیگه کوتاه میشه، هم شما از ما هم ما شریم برای اونا دیگه. بعد شر طرفین از سر هم دیگه کوتاه میشد، الان ازدواج هم نمیشه یا نمی‌کنن، بچه‌های بزرگ پدر و مادر همه گرفتارن، حالا دیگه آدم همسرش رو میتونه عوض کنه، بچه‌ش که دیگه نمیتونه عوض کنه، که اینو چیکارش کنه؟ این است که این زندگی اصلاح شدنی نیست، همه میخوان از بیرون کارو حل کنن، هیچ کس متوجه نیست که کار از اینجا حل میشه. ببین من اگر آرامش درون داشته باشم، این آب چه سرد چه گرم، تشنگی منو برطرف میکنه. اینو من فقط یه نفر رو دیدم که اینو فهمیده، اونم پاندای کونگ فو کاره. قسمت دومش رو دیدیم، میگه اینر پیس، آرامش درون. این پاندای کونگ فو کار رو من دیدم که آرامش درون پیدا کرد، دیگه من ندیدم کسی رو. ببخشید خیلی وقتمون رو بشه. اللهم صل علی محمد.